47مین درس گفتار اندیشه و عمل با عنوان نسبت رواداری و مدارا در تجربه سیاسی امام موسی صدر، سخنران دکتر محمد مهدی مجاهدی، 6 دی 1396.
سلام عرض میکنم خدمت دوستان و خوش آمد میگم. سپاسگزاری میکنم از دوستان برای برگزاری این نشست، این سلسله نشست ها، و خصوصا سپاسگزاری میکنم از دوستان برای این دعوت مهربانانه که به بنده فرصتی میده تا پاره‌ای از ملاحظات رو که البته ملاحظات خردی خواهند بود، شاید در معرفی مسیری که مسیر بلندی در حوزه فهم یا استنباط نظریه سیاسی امام موسی صدر میتونه باشه. پیش از شروع این نشست داشتم خدمت عزیزان عرض میکردم که در واقع این فرصت برای من فرصت فوق‌العاده مغتنمی است، نه تنها به این دلیل که فرصت دیدار دوستان و گفتگو درباره موضوع مهمی معطوف به تجربه سیاسی امام موسی صدر رو برای من فراهم میکنه، بلکه فراتر از اون به این دلیل که یکی از آرزوهای قدیمی من رو در واقع تحقق میبخشه و اون این بود که ما بتونیم روزی به نظریه سیاسی در معطوف به در واقع نظریه سیاسی معطوف به تجربه سیاسی امام موسی صدر فکر بکنیم. و به نظر میرسه با این خبر خوبی که امروز جناب آقای فراخیان دادن و اون در واقع در دسترس قرار گرفتن مجموعه خیلی ارزشمندی است از آثار و آراء امام موسی صدر به زبان فارسی به شکل ایندکس شده، گمان میکنم که کم کم حالا ما داریم وارد مرحله ای میشیم از در واقع صدر پژوهی که به ما اجازه میده ما پرسش های نظریه سیاسی رو در برابر تجربه امام صدر بنشانیم و ببینیم که اگر میخواستیم یا بخوایم نظریه سیاسی بر تراز تجربه ایشون داشته باشیم، اون نظریه سیاسی چه ارکانی احتمالاً می داشت و چارچوب های او چی می بود. و بعد عرض کنم به حضورتون در چه حوزه هایی ما امروز می توانیم از نظریه سیاسی معطوف به تجربه سیاسی امام موسی صدر استفاده کنیم در راه بری زندگی اجتماعی و سیاسیمون و کجاست که احیانا باید از تجربه ایشون فراتر بریم یا تجربه ایشون رو بست بدیم و از این قبیل. ببینید، شخصیت امام موسی صدر شخصیت یک فیلسوف نبود در مواجهه با سیاست، شخصیت یک نظریه پرداز سیاسی هم نبود. ایشون در واقع سیاست رو زندگی میکرد و این زندگی زندگی کاملا پرفشاری بود، یعنی از ایشون میطلبید که دائما هوشیاری سیاسی خودش رو نه تنها حفظ بکنه بلکه به دیگران منتقل کنه. به عنوان یک رهبر، یک نقیب، ایشون دائما ناچار بود که تراز عمل سیاسی رو با مجموعه از ارزش‌های سیاسی که به اونها معتقد بود تنظیم بکنه و هیچ فرصتی هیچ فرصتی برای اینکه روشنفکرانه یا مانند یک استاد دانشگاه یا یک محقق فارغ دل گوشه بنشینه و با فاصله از راه دور از بیرون و بالا به مسائل سیاسی نظریه پردازانه فکر بکنه نداشت. در واقع ایشون یک رهبر مؤسس بود، به این معنا که با زندگی متفاوت سیاسی خودش که مجموعه ای از تجربه کم سابقه و نادر سیاسی در اختیار ما میگذاره، تونست یه شیوه زیست جدید سیاسی اجتماعی رو تأسیس کنه. منتها این تأسیس در مقام تجربه و عمل بود، نه در مقام نظر. شما به دشواری بتوانید، اگر اصلا بتوانید، حتی یک برگ در آثار ایشون پیدا بکنید که ایشون فارغ دلانه نشسته باشه و مفهوم پردازی کرده باشه. ایشون نگاهش دائما معطوف به مسائل بود، معطوف به اقتضائات پیرامونش بود و در واقع حیات سیاسی خودش رو و حیات سیاسی شیعیان لبنان رو رصد میکرد و هدایت میکرد. تجربه ماموساسر، تجربه سیاسی ایشون در واقع یه تجربه است با دو تا ویژگی که این دو تا ویژگی خب خیلی نادرن دیگه، و به این دلیل هست که تجربه ایشون یه تجربه تأسیسیه. اولا تجربه ایشون اصیل بود، بعد در واقع تجربه بود که برخلاف اغلب کنشگران سیاسی در رده‌های مختلف تاثیرگذاری در اون روزگار، ایشون در صدد تکرار تجربه یکی از رهبران سیاسی معاصر خودش نبود. یعنی مثلا رهبران جنبش‌ها، حرکت‌های رهایی بخش یا اصلاحی در دهه‌های 1960-1970 در جهان اغلبشون در حال تکرار تجربه هایی هستند که یا در چین یا در روسیه یا در اروپای شرقی قبلا شکل گرفته. معمولا چپی هستن اینا، معمولا مارکسیستن یا ماویستن، بعد و دارن سعی میکنن تجربه سیاسی دیگران رو در حیطه عمل و زندگی سیاسی خودشون در واقع ری این اکت بکنن، به قول فرنگی ها دوباره از نو بازسازی کنن و بازی کنن اون تجربه رو. در حالی که امام موسی صدر در وضعیتی زندگی میکردن که در موقعیتی نبودن، چنین امکانی اصلا نداشتن، اگر هم میخواستن که یه تجربه سیاسی موفقی رو از یه جایی یا از کسی اقتباس کنن و در جامعه لبنان اونو تکرار کنن، امام موسی صدر ناچار بودن دائما اختراع کنن، ناچار بودن راه‌های نرفته رو بیابند و بکوبند و برند و باز کنند. به همین دلیل تجربه های ایشون، تجربه سیاسی ایشون یه تجربه سیاسی خیلی اصیله. اصیله به این معنا که ارتباط مستقیم داره با اون تخیل خلاق سیاسی یه رهبری در طراز ایشون، از آن خودشون. و شما اگر بخواین مدل سازی بکنید یا الگو بندی بکنید نوع رفتار سیاسی ایشون رو در جامعه لبنان، نمیتونید، احیانا به سختی میتونید پاره هایی از اون رو ارجاع بدید به تجربه های پیشین، بگید اینجا ایشون مثلا داره مثل ماو رفتار میکنه، اینجا داره مثل مارکس مثلا حرف میزنه، اینجا داره مثل چه میدونم فلان رهبر سیاسی در آمریکای لاتین حرف میزنه یا عمل میکنه. ایشون داشت در واقع راهی رو در این حال که میرفت میساخت. ویژگی دوم در تجربه سیاسی ایشون اینه که این تجربه سیاسی دقیقاً به همین دلیل که فوق‌العاده اصیل بود، ارتباط و پیوند مستقیمی داشت با مسائل واقعی مردم و جامعه‌ای که ظرف عمل سیاسی و تجربه سیاسی ایشون بود. یعنی ایشون فارغ دلانه مثلا امثال من خودم رو عرض میکنم نمیتونستی گوشه بنشینه و خیال پردازی های سیاسی بکنه و حرفای قشنگ بزنه و برای اینکه جماعت بیشتری جمع بشن، کف بزنن، خوششون بیاد، طرفداران بیشتری پیدا بکنه، به عنوان یه روشنفکر آوانگارد مثلا مطرح بشه، بیشتر فروش بره آثارش یا چیزای شبیه. ایشون باید در مقام عمل نشون میداد که میتونه مسائل رو حل کنه، میتونه مسائل رو بهتر از دیگران صورت بندی کنه، نه فقط در مقام نظر بلکه در مقام عمل. یعنی باید به مردمی که مخاطب او بودن توجه جدی میکرد و زندگی اونها رو فوق العاده جدی میگرفت و اگر حرفی میزد حرف مربوط و مرتبط باید میزد. خب حرفای فضایی نمیتونست بزنه، اصلا در موقعیتی نبود که حرفای بی ربط بزنه، ناچار بود حرفای مرتبط بزنه. به این معنا در واقع تجربه ایشون یه تجربه فوق العاده مربوط و مرتبط، فوق العاده اوریجیناله به یه تعبیر خاصی، یعنی ریشه در واقعیت داره، خیال پردازانه نیست، بعد بازیگرانه نیست، مد تراشانه نیست. همین در واقع آفاتی که در نوع برخورد روشنفکران فارغ دل یا سلبریتی های فکری، نویسنده هایی که سلبریتی میشن و از این قبیل هست، بازی با مفاهیم، بازی با کلمات، بازی با ذهن و ضمیر مخاطبانشون بدون اینکه هیچ ماده و محتوای حل مسئله‌ای و رهایی بخشی توش باشه. خب این دوتا ویژگی، یعنی هم این اصالت، authenticity اصطلاحاً، و هم این پیوند مستقیم با زندگی واقعی مردم و مسائل اونها داشتن، originality اصطلاحاً، این دوتا خب از فکر ایشون یه فکر متمایز می‌سازه و از تجربه ایشون یه تجربه خیلی ممتاز ایجاد می‌کنه. حالا چرا این چه اهمیتی برای کسی مثل من داره که علاقه‌مند به حوزه اندیشه سیاسی مقایسه‌ای هست؟ برای امثال ماها که توی اون ظرف زمانی زندگی نمی‌کنیم، با اون اختزاعات کمتر سر و کار داریم، مستقیماً اون مسائل ما خیلیاش نیست، اون مسائل خاصی که اون روز داشت اتفاق می افتاد. واقعیت اینه که برای کسانی که به اندیشه سیاسی علاقمند هستن، تجربه ها و اندیشه هایی که این دوتا ویژگی رو با هم دارن منابع فوق العاده زخار و پرمایه و فواری هستن از الگوها و نظریه هایی که باید استخراج بشن. به این معنا این قبیل تجربه ها سخن های ناگفته بسیاری برای ما دارن که باید اونها رو به زبان آورد، باید اونها رو استنتاق کرد تا به زبان بیان و اون سخنان رو با ما در میون بگذارن. خب این تجربه هایی که این دوتا ویژگی خاص رو با هم دارن چنین منابعی هستن و از این منابع به این سادگی نمیشه عبور کرد، خصوصا برای ما که در جامعه زندگی میکنیم که از فقر و فقدان نظریه سیاسی عمیقا رنج میبره. نظریه سیاسی که هم باید در تراز ارزش‌های اخلاقی و سیاسی هم خان با ارزش‌های دینی و شیعی باشه و هم البته باید حل مسئله بکنه. یعنی ما به نظریه ها و الگوهایی نیازمندیم که بتونن در جهان واقعی مسائل واقعی ما رو دست کم در تراز اجتماعی و سیاسی سامان بدن و این مسائل رو برای ما دست کم جوری صورت بندی بکنن که ما بتونیم به اونها به شکل حل مسئله‌ای فکر بکنیم. خصوصا بنابراین برای ما چنین تجربه هایی که خیلی نادرم هستند، خیلی کمیابند، منابعی نیستن که به این آسونی بشه از اونها گذشت یا بشه با اونها تعارف کرد یا فقط براشون بزرگداشت گرفت، بلکه باید عمیقا به اونها بپردازیم و از اونها استفاده بکنیم. من این مقدمه رو عرض کردم برای اینکه توضیح بدم که در این دقایق پیش رو من چه نکاتی رو خدمت شما عرض خواهم کرد و با شما در میون خواهم گذاشت، بیشتر به این منظور که از دیدگاه شما و از نقد و نظر شما استفاده بکنم و این راهی که باید بالاخره ما شروع بکنیم به رفتن شاید از طریق همین هم‌اندیشی یا گام‌های نخستینش هموارتر بشه یا دست کم آشکارتر بشه. من از عنوانی که برای این گفتگو فراهم شده شروع میکنم تا به شما عرض کنم در مورد چی میخوایم صحبت بکنیم. اولا در مورد این دوتا مفهوم مدارا و رواداری میخوایم صحبت بکنیم. این دوتا مفهوم چنان که من پیشتر در بعضی دیگر از نوشته ها یا فرصت های دیگه ای تو این چند سال اخیر سعی کردم توضیح بدم، البته چیز آشکاریه، احتیاج به توضیح فراوانی نداره. تمایز بخشیدن به این دوتا مفهومه، یعنی مفهوم رواداری در برابر مفهوم مدارا. خب این دوتا مفهوم خیلی وقتا به شکل مترادف استفاده میشن در ادبیات عمومی و حتی تخصصی در کشور ما، در صورتی که این دوتا با هم دیگه رابطه چندان خوبی ندارن و چه بسا یکی نافی و ناقض دیگریه، هم در سطح مفهوم هم در سطح مصداق. بعد کمی هم در مورد تجربه سیاسی امام مصطفی صحبت میکنیم تا ببینیم که این دوتا مفهوم رو اگر ما به عنوان نقطه ارجاع خودمون در نظر بگیریم، خب حالا از تجربه سیاسی امام مصطفی پرسش‌هایی ما میتونیم بپرسیم برای اینکه ببینیم ایشون در فضای بین این دو مفهوم مدارا و رواداری چجوری سیر میکنن و بین این دوتا چطور نوسان میکنن و حال این دو مفهوم در تجربه سیاسی ایشون چیه. اینا در واقع گام های آغازینی هست که ما میتونیم برداریم برای اینکه ببینیم نظریه سیاسی تراز تجربه امام مصطفی چجور نظریه احیانا میتونه باشه. ببینید، مفاهیم مرکزی در فلسفه سیاسی به طور عام و نظریه‌های سیاسی به شکل خاص چند تا بیشتر نیست، از جمله همین مفهوم مدارا، رواداری، بعد دموکراسی، پلورالیسم و عرض کنم که دلیبریشن که معمولا گاهی به مشورت ترجمه میشه، شورا، اندیشه مشورتی، چیز شبیه. بعد در حوزه نظریه های سیاسی، شما ناچارین این مفاهیم رو یه مقداری عینی‌تر بررسی کنید و ناظر بر مسئله، ناظر بر مسائل واقعی بیرونی، تجربه های سیاسی خارجی عینی، و صرفاً فلسفه پردازی نمی کنید در مورد این مفاهیم. به این ترتیب شما ناچار میشید که اینا رو یه مقداری شاخص بندی کنید تا بشه روی اجزا اینها تمرکز کرد و بیشتر چسبیده تر به تجربه سیاسی واقعی اونا رو دنبال کرد. مثلا وقتی که شما تو نظریه های سیاسی وارد میشید و یه مفهومی مثل عدالت که خب بعد نظری و فلسفی عمیقی البته داره، وسیعی داره، میخواید فکر بکنید، بعد در مقام نظریه پردازی یا در مقام فهم نظریه‌ای ناچاره که اینو شاخص بندی کنید. مدارا، رواداری، اینا در واقع دو تا از شاخصه های مفهوم کلان عدالت هستند وقتی که نوبت به نظریه سیاسی میرسه. همونطور که مثلا مسئله ریکوگنیشن یا به رسمیت شناختن پیش میاد، این یه مسئله نظریه سیاسیه که باز به عدالت برمیگرده، راجع به اون مفهوم کلان عدالت. وقتی که شما به یه مفهومی مثل باز توزیع منافع سیاسی میرسید، اینا به عدالت برمیگرده از طریق نظریه سیاسی. یعنی یکی از شاخصه های نظریه سیاسیه مسئله باز توزیع منافع. به تعبیر دیگه در نظریه سیاسی ما سه تا سوال تقریبا میشه گفت بیشتر نداریم، وقت بقیه پرسش ها و مباحث در زیل این پرسش اصلی یا کلان پرسش میگنجن، جا میگیرن. یکی پرسش از خیرات سیاسیه، خیرات عمومیه، پابلیک گود اصطلاحا. خیرات عمومی چیا هستن؟ خیرات عمومی یعنی اون ارزش هایی که در زندگی جمعی ما هم باید مبنا قرار بگیرن و هم باید دائما درجات بالاتری از اونها تضمین بشه، مثل عدالت، مثل آزادی، مثل امنیت، مثل رفاه و از این قبیل. شناسایی خیرات عمومی و طبقه بندی کردن اونها به ترتیب رتبی و اهم و مهم کردن اونها، این یه سرفصل عمده در نظریه‌های سیاسی. پرسش از تشخیص خیر عمومی. پرسش دوم پرسش تخصیص منابع هست. یعنی اولی اگر تشخیص خیرات هست، دومی پرسش از تخصیص منابع هست. یعنی منابعی که ما باید تخصیص بدیم برای تضمین و تأمین خیرات عمومی. خب این منابع رو از کجا باید فراهم کنیم و به چه نسبتی باید تخصیص بدیم؟ این یه سرفصل اساسی در نظریه‌های سیاسی که پرسش‌های بسیاری در ذیل این می‌کنه. و پرسش سوم در واقع پرسش باز توزیع منافع جریان یا گردش قدرت هست. بنابراین پرسش اول پرسش تشخیص خیرات عمومی است، پرسش دوم پرسش تخصیص منابع هست، و پرسش سوم پرسش توزیع منافع هست. این ستا با یه تقریب خوبی میشه گفت همه اون چیزی هست که ما در نظریه‌های سیاسی ازش بحث میکنیم. مدارا و رواداری دوتا مفهومی هستن که در ذیل اون سرفصل اول میگنجن، یعنی تشخیص خیرات عمومی. خب و فهم این که با این خیرات عمومی که فهرستشون میکنیم باید چه کرد. واقعیت اینه که در تشخیص خیرات عمومی دیدگاه‌های رقیبی وجود داره و شکل میگیره تو هر جامعه سیاسی، و یکی از این دیدگاه‌ها معمولاً به قدرت میرسه و حاکم میشه، و پرسش مدارا و رواداری اتفاقاً از همینجا شروع میشه که وقتی ما درباره این که مجموعه خیرات عمومی چیا هستن با هم اختلاف نظر داریم، اولا، ثانیا در مورد اینکه اولویت بندی خیرات عمومی باید چی باشه بازم با هم اختلاف نظر داریم، و لاجرم یک دیدگاه در مورد خیرات عمومی در قالب قانون تأسیسی یا قانون اساسی جامعه حاکم میشه و باقی دیدگاه ها در مورد مجموعه و ترتیب خیرات عمومی دیگه مرجعیت خودشون از دست میدن، اما طرفدارانشون در اون واحد ملی دارن زندگی میکنن. حالا مناسبات طرفداران دیدگاه های مختلف در مورد این که خیر عمومی چیه، سیاست باید چی کار بکنه تو این کشور، تو این جامعه، تکلیف مناسبات اینا با هم چی میشه. خب پرسش از رواداری و مدارا در واقع از همین جاها جدی میشه. در واقع یکی از پاسخهای مهمی که اینجا داده شده اینه که خب قدرتی که قدرت فائقه است و خودشو در واقع بهترین تعبیر از قانون اساسی میدونه و قانون اساسی در واقع متضمن معرفی این خیرات عمومی پایه در جامعه هست، در یه جامعه مرجع هرچی که هست، این قدرت فائقه با به حاشیه راندگانی که دیدگاه اونا در مورد خیر عمومی قدرت نرسیده، حالا چه این به حاشیه راندگان از طرفداران فرقه های مختلف در اون یک دین باشن یا طرفداران ادیان دیگه باشن یا اصلا تفاوتشون بر سر دین و مذهب نباشه، تفاوت های طبقاتی با هم داشته باشن، تفاوت نژادی با هم داشته باشن و از این قبیل. یکی از پاسخهای قدیمی و رایج این بوده که خب این قدرت فائقه هرچی که هست باید با این به حاشیه راندگان مدارا بکنه. اگر میخواد هزینه های اعمال قدرت خودش رو کم بکنه و تحمل پذیر بکنه، در واقع به یک معنا این مدارا اخلاق چیه؟ اخلاق هژمونیه یا آداب اعمال قدرت، تحمل کردن مخالفانی که در مورد تأسیسی ترین پرسش های جامعه با قدرت حاکم بر اون جامعه اختلاف نظر دارن. اگر که این قدرت حاکمه اونها رو تحمل بکنه، با اونها مدارا بکنه و در عوض از اونها چی بخواد؟ وفاداری بخواد. این فرمول بهتریه، بهداشتی تریه برای اعمال قدرت کم هزینه. هزینه های اعمال قدرت رو پایین میاره. بنابراین یه معامله اینجا انجام میشه. ما از موضع حاکمیت شما رو تحمل میکنیم، شما به ما وفادار میمونید، وفاداری شما رو با مدارا میخریم. اما این مدارا در این حال که به شما امکان حضور میده در صحن و ساحت عمومی جامعه، حدود حضور شما رو هم تعیین میکنه. شما درسته که باهاتون مدارا میشه، اما شما نباید مدعی همه حقوقی که یه شهروند میتونه مدعی باشه بشید. شما نباید همه اون آزادیایی که هم نظران ما هم رأیان ما دارن فکر کنید باید داشته باشید. همین مقدار که شما حذف نمیشید به کلی، همین مقدار که از همه حقوق محروم نمیشید، اجمالا از بعضی از حقوق محروم میشید، باید شما خوشحال باشید و شکرگزار باشید. ما در موضعی هستیم که میتونستیم با شما در بپیچیم و شما رو به کلی حذف کنیم، اما با شما مدارا میکنیم. خب اینا نمونهای تاریخیش به لحاظ چیز نمونهای تعلیمی و کلاسیکی داره. در قرون 16 و 18 در اروپا، هم در فرانسه هم در آلمان، در واقع قدرت‌های فائقه چالش‌های رو باید از سر می‌گذروندن، از جمله مثلا کالوینیست‌ها. خب اینا در فرانسه اسباب زحمت شده بودن. بعد یه فرمانی، حکمی صادر شد در اواخر قرن 16. بعد مطابق این حکم این کالوینیست ها، رفورمیست ها، بعد شاخه هایی که از پروتستانتیسم در فرانسه اسباب زحمت شده بودند، این انسجام یا یک پارچگی دینی جامعه رو به خطر انداخته بودند، اینا مجاز دانسته شد اینکه به دین خودشون عمل بکنن، منتها تحت شروطی. مثلا اینا اجازه نداشتن که بروزات مذهبی عمومی و اجتماعی داشته باشن، مادام که در خلوت خودشون به شکل خصوصی به این گرایش دینی عمل میکردن، در واقع حکومت این آزادی رو، این مقدار آزادی رو تضمین میکرد. ولی به محض اینکه میخواستن از حدود خصوصی خارج بشن، این در واقع جایی بود که دولت دیگه تالریت نمیکرد، تحمل نمیکرد. در انگلستان هم همینجوره دیگه. عذر میخوام، در آلمان هم یه تجربه داریم در اواخر قرن 18 که همین مدل از تالریشن در واقع اونجا هم اعمال میشه، که من سرتون رو درد نمیارم با ذکر جزئیات هیچ کدوم از این دوتا مثال، مشروحش در این متون تاریخی هست. ولی ببینید، در واقع اینجا یه اتفاقی میفته و اون اینه که شما با یه مفهومی از مدارا، تحمل، حالا اجازه بدید بگیم، با یه مفهومی از تحمل دیگری سر و کار دارید که میشه بهش گفت تحمل از سر اجازه دادن. یعنی یه اتوریته، یه در واقع قدرت حاکمه که خودشو مساوی نمیدونه، همتراز نمیدونه با موضوع حاکمیت خودش که دیگران باشن، به اونها اجازه میده در حدودی که خودش تعیین میکنه اونها فعلا به زندگی محدودی مشغول باشن و از همه هستی ساقط نشن، اما از پاره از حقوقشون باید رضایت بدن که چشم‌پوشی کن. در برابر این یه مفهوم دیگری از تحمل شکل میگیره که اونم تاریخچه خودشو داره که چجور مفهوم شکل میگیره و بالا میاد، که اصطلاحاً دیگه بهش نمیگیم تولریشن، بهش میگیم تولرانس. و اون در واقع تحمل از سر اجازه دادن نیست، تحمل پرمیشن نیست، بلکه تحمل ریسپکت یا تحمل احترام آمیزه. و این احترام از سر ترحم نیست، از سر اقتدار نسبت به مجموعه بیقدرتان و به حاشیه راندگانی که میشه اونها رو حذف کرد یا میشه اونها رو تحت تعقیب و مجازات قرار داد هم نیست، بلکه از سر احترام به تفاوته، تفاوت رو محترم شمردنه. به این معنا که درسته که من در موضع قدرتم، درسته که من خودم رو حق میدونم و نسبت به مدعیاتی که در جامعه هست و رقبای این دیدگاه من هستن در مورد حق، خودم رو حق میدونم. اما نفس این تفاوتی که ما با هم داریم در مورد اینکه چی حقه، خود این اینقدر مهمه که من خودم رو مکلف میتونم به عنوان قدرتی که انتخابای زیادی در برابر رقبای خودش داره، خودم رو مکلف میدونم که از این تفاوت پاسداری کنم، این تفاوت رو حفظ کنم، نذارم این تفاوت فروکاسته بشه به یه جور وحدت آرا و عقاید، نذارم این تفاوت ها حذف بشن. خود این تفاوت ها رو منشأ و زمینه پیشرفت جامعه میدونم، هم در سطح مادی هم در سطح معنوی. وظیفه خودم میدونم که از تفاوت ها پاسداری کنم. خب این نکته به نظر من نکته ایه که ما باید بهش دقت بکنیم. واقعش اینه که این آگاهی نسبت به این تفاوت آگاهی خیلی کهنی نیست. یعنی شما تا خود ولتر که میاید میبینید که این تمایز رو نمیشناسه. در واقع از ولتر به بعده که نسبت به این تمایز یه آگاهی شکل میگیره. البته شما در آرای کانت یه سویه های اولیه ای از توجه به این تمایز میبینید، در آثار میرابو من تونستم یه رد پاهای خیلی جالبی از فهم این تمایز پیدا بکنم، و در آرای فیلسوفان و اندیشمندان دوره روشنگری شما اگه باز جستجو بکنید میتونید شاید صریح ترین بیان در مورد این تمایز رو نزد عرض کنم خدمتتون کانت ببینید. اما تعبیر خیلی خیلی صریح و شاید به یه معنا میشه گفت نشان گذارانه‌ای داریم ما از گوته. گوته به علاوه شما میدونید فقط شاعر نبود، فیلسوف هم بود. بعد ایشون یه کشف مهم میکرد و صورت اینجوری صورت بندی کرد، گفت که مدارا فقط و فقط باید یه وضعیت موقت دانسته بشه. مدارا باید تنها و تنها وقتی ورزیده بشه که بنا باشه به یه وضعیت دیگه منتقل بشیم، که او اسمش رو گذاشت ریکوگنیشن، یعنی شناسایی کردن، دیگری رو به رسمیت شناختن. گفت ما فقط وقتی دیگری رو مدارا میکنیم که این مدارای معبری بشه برای اینکه او رو به رسمیت بشناسیم در انتهای این مسیر. اگر داریم مدارا میکنیم که در لحظه مناسب رو حذفش کنیم، یا داریم مدارا میکنیم برای اینکه همیشه حرف او رو نشنیده بگذاریم و فقط لویالتی او رو بخریم، وفاداری او رو بخریم، این مدارا به قول او چیزی جز اهانت کردن نیست. این عین تعبیر اوست. خب بعد شما میایین جلوتر به آرا دیگران میرسید، که خب حالا این فهرست بلندی دیگه پیدا میکنه از دیگر فیلسوفان یا کنشگران سیاسی که در واقع به همین رأی متمایل میشن که این تمایز رو جدی بشمارن، و این تبدیل میشه به یه اصل شناسایی شده در اندیشه سیاسی، که ما باید در حوزه ریکوگنیشن، یعنی حوزه شناسایی خیرات عمومی، باید بین مدارا و رواداری تمایز بگذاریم. ما با دشمنان مدارا میکنیم، تا مادامی که اونها رو دشمن میشماریم باشون مدارا میکنیم، ولی رواداری با دشمنان نیست. اگر شما دیگری رو دشمن بدونید نمیتونید او رو باهاش روادارانه زندگی کنید. میشه باش مدارا کرد مادام که تحت کنترل باشه، ولی نمیشه روادانست موقعیت او رو، موضع او رو. موضع دشمن رو فقط میشه فعلا باهاش مدارا کرد، اگر این مدارا خطرناک نباشه، خودش اسباب تهدید ما نشه و از این قبیل. ولی رواداری یعنی روادانستن وضعیت دیگری، روادانستن هویت دیگری، این چیزیه که ما به دشمنمون روا نمیداریم. ما اگه دیگری رو دشمن خودمون بدونیم چون دیگریه، چون با ما متفاوته، او رو دشمن بشماریم، دیگه نمیتونیم باش رواداری کنیم. یعنی نمیتونیم از موضع همتراز چنان با او زندگی کنیم که گویی ما در یک تراز قدرتیم و گویی وظیفه من در برابر دیگری در درجه اول حفظ دیگریه، نه حذف دیگری. خب کیرکگور یه تشخیص خیلی مهم میده و میگه که اصل این ماجرا میدونید به کجا برمیگرده؟ یکی از مهمترین ریشه هاش برمیگرده به اخلاق رواقیگری. میگه که این رواقیون میگفتن که شما برای این که بهتون توهین بشه باید دیگری رو جدی بگیرید. اگه جدی نگیرین دیگری رو، خب دیگری نمیتونه به شما توهین کنه، هر چی که میخواد بگه بگه. شما اگر که یک مجنونی، یه سفیهی، بله، یه کودک نابالغی یا هر کسی که برای شما اهمیتی نداره، بود و نبودش، به شما حرف ناروایی بزنه، نسبت زشتی بده، یا به عزیزان شما یا به معتقدات شما، شما یا مکدر میشین، آیا ناراحت میشین؟ نمیشین دیگه. او رواقیون میگفتن که اهانت، احساس اهانت، این که شما احساس کنید بهتون توهین شده، فعلیه که شما باید تصمیم بگیرید آیا میخواید این فعل رو صورت بدید یا نمیخواید. دیگری نمیتونه به شما اهانت کنه، شما فقط وقتی بهتون اهانت میشه که خودتون تصمیم بگیرید بهتون اهانت شده باشه. شما میتونید از این گوش بشنوید، از این گوش درک کنید، انگار که نه انگار که دیگری هست یا اگه هست چیزی گفته. کیرکگور میگفت من با دیگران نمیتونم اینجوری زندگی کنم چون این مستلزم خارشماری دیگرانه. اون میگفت من دیگران رو، همون دیگرانی که رواقیون اونها رو چی میدونن؟ خار میشمورن، عوام رو، عوام و ناس رو خیلی جدی میگیرم. من همه زندگی وقف همین عوامه، وقف همین توده هاست، بیسوادا، رانده شده ها، دورگردا، من زندگیم وقف این هاست. من چجور میتونم حرفای اینا رو نشنیده بگیرم؟ و به همین دلیله که وقتی از اونها میشنوم که عقاید من رو یا شیوه سلوک و زندگی من رو تحقیر میکنن، عمیقا ناراحت میشم، چون پیش خودم فکر میکنم که من هیچ کس رو در زندگی بیش از اینا جدی نگرفتم و تمام زندگیمو صرف اینا کردم، وقف اینا کردم. بعد اینا حرفای یه روزنامه‌نگاری که پول ازشون میگیره و چرت و پرت به قول خود کیرکگور تحویلشون میده، از حرفای من جدیتر میگیرن و فکر میکنن من اراجیف میگم. اون وقت این به من خیلی سخت میگذرونه و این تجربه‌ایه که یه رواقی مسلک نمیتونه داشته باشه. این حرف اون باری. حالا من در این زمینه بیش از این شما رو عرض کنم وقتتون رو نمیگیرم. میخوام عرض بکنم که این تمایز یه تمایز خیلی مهمیه که شما میتونید در قالب احترام به دیگران رواداری با دیگران همزمان مشغول توهین کردن به او باشیم. مثال خیلی دم دستیش چیه؟ همین که مثلا خدای نکرده ممکنه تجربه بعضی از ماها هم باشه دیگه، که توی خونه یا توی یه کارگاهی یا محیطی به هر حال زندگی میکنیم که کسی تو اون محیط پیر شده و همزمان با پیر شدن به هر حال تسلط خودش رو بر اعصابش هم از دست داده و هر چند وقت یه بار به پر و پای این اون میپیچه، یه ناسزایی به عروسش میگه، یه نمیدونم حرف زشتی به پسرش میزنه، با شوهرش در میپیچه و از این قبیل. یه خانومی فکر کنید مثلا پیری که بعد یه توافق نانوشتهی شکل میگیره که آقا ما که نمیتونیم هیچ جواب بدیم، بعد اصلا صدمه میخوره ایشون بیش از این. اگر ما بنابراین انگار نه انگار که شنیدیم، احترامش رو حفظ میکنیم، دیدنش میریم، هدیه میبریم براش، دعوتش میکنیم، بر صدر مجلس میشه، ولی هرچی میگه انگار نه انگار که گفته. تحملش میکنیم، باهاش چیکار میکنیم؟ مدارا میکنیم. این مدارا متضمن یه توهینی هم هست. اون توهین اینه که تو مهم نیستی. خب؟ اگه میخواییم جدی بگیریم این آدمو، اون وقت لابد باید رو تک تک کلاماتش چیکار کنیم؟ مکس کنیم، بگیم خب این که شما گفتی چی بود؟ منظورت چی بود؟ مصداقش چی بود؟ بعد با اون یکی حرفت که نمیسازه، بعد این که ناسزاست، اون که اون وقت مثلا زندگی نمیشه کرد. این مداراگری در سطح سیاسی در مقیاس اجتماعی وقتی اتفاق بیفته در واقع مدارا است، موضع هژمونیه، به معنای شناسایی مشروط و محدود کننده حقوق اقلیت هاست و دیگرانی که ما اونها رو در موضع حق حداقل همتراز خودمون نمیشناسیم. خب تا اینجا این مقدمات رو من عرض کردم معطوف به همون عرض نخستینم که ما باید تجربه اصیل و فوق العاده حل مسئله‌ای و واقعی و کم نظیری مثل تجربه امام صدر رو استنتاق کنیم از موضع نظریه‌های سیاسی. این چارچوب نظری که من خدمتتون الان اجمالاً معرفی کردم در واقع یه زمینه‌ای درست میکنه برای یکی از همین استنتاق‌ها. ما از ایشون می‌خوایم بپرسیم شما نظرتون در مورد به رسمیت شناسی دیگران چیه؟ شما با دیگران راهنمای عملتون مداراست یا رواداریه؟ شما دیگرانی رو که حق نمی‌شناسید کجا می‌نشونید؟ ما اگر بتونیم از آثار و آرا ایشون یا به تعبیر دقیق تر از تجربه سیاسی ایشون پاسخهایی رو بازسازی کنیم در برابر این پرسش ها، گام های نخستینی برداشتیم برای در واقع بازسازی یا ساختن نظریه سیاسی بر تراز تجربه امام صدر. درست؟ ما ازشون انتظار نداریم در مورد این مطالب برای ما حرف زده باشن، چون ایشون کارش نظریه پردازی نبود. این پرسش ها پرسش های نظریه پردازان است، اما تجربه ایشون تجربه ایه که قابل استنتاق. ما این تجربه رو میتونیم به زبان بیاریم، به سخن واداریم. خب و این مستلزم اینه که پرسش های خودمون رو درست صورت بندی کنیم و در برابر این تجربه بنشینیم. در این زمینه ها وقتی سخن از تجربه سیاسی امام صدر پیش میاد یه عادتی وجود داره بین محققان و اونم دلیلش اینه که این منابع، یعنی منابع این تجربه انقدر شسته رفته و منظم و مضبوط و بعد فهرست بندی شده و اعلام شناسی شده، ایندکس شده، تا حالا کمتر در اختیارمون بوده دیگه. حالا به همت این مؤسسه و دوستان عزیزمون هست که اخیراً ما در واقع داریم آثار و آرا ایشون رو، تجربه سیاسی ایشون رو به شکل مضبوط و منظم میبینیم، میخونیم. بعد عادتی شده بوده که معمولاً به چند تا تجربه مشخص ایشون ارجاع میدن ما رو اینجایی که میرسیم. مهمترینش همون سخنرانی مهم ایشون هست که انصافاً بی‌نظیر در تاریخ مسیحیت و اسلام هر دو، سخنرانی دیرکبوشی. خیلی سخنرانی خوبیه، پر از مزیر تک تک کلماتش میشه خط کشید، خیلی تعابیر عالی توش هست و تجربه خیلی استثنایی فارغ از محتوای تک تک اونجا. اصلا نفس این اتفاق یه پدیده است. ولی خب یه مقداری زیاده از حد ما تک منبعی شدیم اینجا و یه مقداری به تعبیر دیگه بد عادت شدیم. خب چون میریم سراغ اون و جواب میگیریم و میایم و اونجا همه چیز خوب پیدا میشه، هم مدارا هست، هم انسانیت هست، برتر نشوندن انسان هست بر عقیده و خیلی چیزای دیگه. من هرچی الان از این به بعد بگذره احساس گناه میکنم چون شما رو از که اهل نماز اول وقت هستید و تکلیف از نمازتون باز میدارم، برای همین مجبورم خیلی زود جمع کنم باقی مونده بحث. حالا من واقعش نرسیدم، یعنی اصلا ادام نمی کنم که یه استقصای تامی یا نسبتاً استقصای نسبتاً جامعی در مورد آثارشون کردم اصلا مطلقا، ولی یه جستجوی سر دستی واقعا دست داد. بعد متوجه شدم اتفاقا جاهایی که هیچ انتظار نداریم میتونیم وجوهی از این جدولی که باید خونه هاش کم کم پر بشه در هماهنگی با هم رو ببینیم، ملاقات کنیم و شناسایی کنیم و یواش یواش گام های نخستین رو برای پاسخی از موضع ایشون به این پرسش های نظریه سیاسی پیدا بکنیم. یکی از اونها اینه که ایشون خب تجربه سیاسیشون یه تجربه سیاسی بوده که ناچار بودن، ناگزیر بودن، اقتضاء محیط عمل و تجربهشون بوده که با کثرت دینی و کثرت قومی زندگی کنن. تا اینجاش هنری نیست، آخر تجربه همه کسایی بوده که اونجا زندگی میکردن. این مقدارم که باید با هم بسازیم اینم خیلی چیز عجیب غریبی نیست، به هر حال وقتی میبینیم که راه دیگه ای نیست ناچاریم با هم بسازیم دیگه. خب بنابراین نفس این که ببینیم اینجا خیلی وضع متکثری داره، خب فقط دو تا چشم بینا میخواد، یه مقدار خرد سیاسی هم میخواد، نه خیلی، که بفهمه که بالا باید با هم بالاخره بشینیم بسازیم زندگی کنیم، چاره ای نیست. ولی فراتر از این دوتا یه تصمیم اساسیه که همه نمیگیرن و یه تشخیصه که همه نمیدن، خصوصا یه کسی مثل ایشون، بالاخره با همه ویژگی های عرض کنم که ویژگی هایی که ایشون داشت، خصوصا به عنوان یه عالم شیعی و مرجعیت دینی و سیاسی که ایشون داشت و رهبری بلا منازعه که بین شیعیان داشت، اونم این بود که نفس این تکثر رو باید خیلی قدر بدونیم، نه که تحملش کنیم از سر درد مثل یه خاری در چشم، استخونی تو گلو، اینجوری نه، این تکثر رو باید قدر بدونیم. این دیگه فقط زندگی با پلورالیتی نیست، این پلورالیسمه، یعنی اصالت دادن به تکثر. این دیگه از واقعیت در نمیاد، اقتضای دست اول واقعیت هم نیست، این یه تصمیم استراتژیکه، یه تصمیم اخلاقیه. خب ایشون گفته بودن که اگر یه کشوری، حالا این کشور که متکثره
ولی اگر نمی بود روی کره زمین یه همچی جامعه ای، خوب بود می رفتیم می ساختیمش. اینجا هاست که ایشون یه دفعه یه فاصله نجومی می گیره با صرفاً یه بازی سیاسی کردن با تکثرات سیاسی که دور و برشه. اون بازی سیاسی رو همه می هر سیاست مداره یه کم هوشمندی تو اون جامعه می فهمه که باید بالاخره هوای این تکثرها رو داشت. ولی ایشون یه فاصله ناگهانی و نجومی می گیره وقتی که میگه این تکثر که فقط موضوع تحمل و مدارا نیست، این تکثر قدر دونستنیه، باید قدرش دونست. حالا در این مورد ایشون چند تا اشاره دیگه دارن، از جمله توی اون مجموعه که به نام نایونی منتشر شده، توی اون بندهای 477 482 500 من آوردم اینا رو که بخونم ولی وقت نیست واقعا. ایشون توضیح میدن که یه جایی هم هست که اصلا در مورد تکثر و فرقه گرایی و فرقه اینا صحبت نمیکنن، یه متن یه در واقع خوشامدگویی سیاسی به یکی از رجال سیاسی که اومدن در حزب، اومدن بگن که خیلی خوشحالیم که شما به عنوان رهبری این حرکت چیز شدین. دوباره اونجا در سخنرانی افتتاحی کوتاه هم هست یه نکته خیلی جالبی ایشون میگه، میگه که معمولا اینجور وقتا آدم ها حرفای تکراری میزنن، من میخوام یه مبنای علمی امروز به شما بگم. اینو میگه ایشون اول حرفاش، بعد شروع میکنن یه مقدار همون تعارفات سیاسی کردن که این لبنان اینجوره، شما خیلی خوب کردین اومدین، رفقا خیلی عالی هم اینا. بعد آخرش یادشون میفته که میخواستن یه مبنای علمی بگن، چون سخنرانی چیز که نیست، سخنرانی مستقلی که نیست در یه موضوع خاص، ایشون میخواد 4-5 دقیقه خوش آمد بگه. احتمالاً تو 30-40 ثانیه آخر یادشون میفته که میخواستن یه مبنای علمی معرفی کنن. بعد میگن که اصلا این فرقه ها کنار هم قرار میگیرن، این دریچه تمدنه و این تکوندهنده است، این اشاره. یعنی اصلا سخن ایشون این نیست که ماها همدیگر رو مدارا کنیم خوبه، بالاخره اقتضای سیاست در این کشوریه که تحت خطر از بیرون و درون و هر لحظه ممکنه بپاشه. این اشارات زیاده توی سخنرانی دیگه ایشون، از این حرفو خیلی ایشون زده که آقا بیاید دست در دست هم بدیم در عمل مشکلاتو حل کنیم، ولو در نظر با هم خیلی اختلافات داریم، کشور داره از هم میپاشه. اینا رو مفراوونیشون گفته جاهای دیگه، ولی اونجایی که خودآگاهانه میخواد یه مبنای علمی معرفی بکنه که خب وقتم نمیکنه، من تو آثار دیگه ایشون هم ندیدم که حالا اینو باز بکنه، ولی میگه که به نظر من وجود این همه فرق کنار هم دریچه تمدنه. ایشون یه مفهوم مهم دیگه ای رو معرفی میکنه، یه تمایزی میذاره، یه مقدارم به نظر من اینجا یه طنز صدری توشه. میگه که من امروز که یه قطعه ای از راشد قنوشی گوش میکردم، اخیراً یه مصاحبه کرده، دیدم که با 60 سال مثلا اختلاف فاز به عنوان یه کشف جدیدی داره مطرح میکنه، در صورتی که کشف عجیبی نیست. بعد 60 سال دیگه حالا بالاخره این حرفا حداقل 50-60 سال پیش زده شده. این تمایزی که ایشون درست میکنه یه تمایز، میگم یه طنزی هم توشه، دولت آسمانی رو میذاره روبروی دولت دینی. بعد منظورش از دولت آسمانی فکر میکنید چیه؟ که میگم طنزی توشه. دولت آسمانی در نگاه اول تو ادبیات عربی و فارسی، تو این فضای سیاسی فرهنگ سیاسی که ما هستیم، دولت آسمانی یعنی دولت چی؟ از جانب خدا دیگه ها، الوهی، یه جوری مقدس ها، پاک، آسمانی، زمینی نیست ها. دولت دینی هم خب دولت دینیه دیگه، حالا خیلی چیز عجیب غریبی نیست، یعنی بر اساس دین اداره میکنه کشور. ایشون میگه نیاز ما دولت دینی نیست، دولت آسمانی. بعد بلا فاصله میگه دولت آسمانی میدونی یعنی چی؟ یعنی دولتی که از موضع یه فرقه فاصله بگیره، بره یه کمی از بالا، از آسمون، از اونجا همه رو مساوی ببینه. این میشه دولت آسمانی. هیچ ربطی به اون مفهوم تقدس و پاکی و از جانب خدا آمدن و اینا نداره دیگه. و جالبه که اینو میذاره روبروی دولت دینی، میگه ما نیاز به دولت دینی نداریم، ما دولت آسمانی نیاز داریم. خب و این هم خب باز همونجا مجمل گذاشته میشه. ببینید اینا عرض میکنم، اینا جاهایی اینا رو شما پیدا میکنید که از روی عنوان مناسبت یا عنوان اون مطلب یا سخنرانی اگه بخواییم قضاوت کنید بی ربط ترین جاها به این مباحثه. ولی ایشون سیاست رو زندگی میکرد دیگه، نظریه پردازی که نمیکرد. بنابراین هر جای بی ربطی شما میتونید کل مطلب مربوط و مرتبط پیدا کنید. و اینه که اهمیت این کاری که دوستان اینجا کردن رو آشکارتر میکنه، که حالا ما میتونیم این آثار رو به ترتیب زمانی و با تقاطع‌های مفهومی جستجو بکنیم و چیزای مهمی توش پیدا بکنیم. بعد در مورد خود مسئله ریکوگنیشن یا شناسایی هویت دیگران، دوباره من حالا باز یه تعداد اینجا نقل قول از ایشون پیدا کردم در مناسبت‌های خیلی بی ربط. دوباره ایشون اشارات خیلی عجیب و غریبی داره در مورد اینکه وظیفه دولت یا وظیفه قدرت، حالا قدرت سیاسی هرچی که هست، این نیست که بیاد بگه که کیو بیشتر دوست داره. وظیفش اینه که خصوصا اونهایی که کمتر دوست داشته میشن اونها رو به رسمیت بشناسه. این شگفت انگیزه. خب چون میدونید اینا برای یه کانتکست حالا عملی بلافاصله ارجاع داده میشه به اینکه خب بالاخره ایشون از موضع حرکت المحرومین، از موضع شیعیان به حاشیه رانده شده مستضعف سرکوب شده صحبت میکنه، بنابراین داره یه دفاعی میکنه از اینکه ما به حاشیه رانده شده ها رو باید دولت به رسمیت بشناسه. ولی ایشون اتفاقا توی کانتکستی داره این حرف رو میزنه که پای شیعه در میون نیست. به این معنا میگم خیلی اهمیت پیدا میکنه. خب حالا من دیگه وقتتون رو بیشتر از این نگیرم. اینا یه اشاراتی بود اجمالی و یه آغازه هاییه برای این که ما احیانا آزمون کنیم دیگه، ببینیم که اگر پرسش های سرفصل های اصلی نظری های سیاسی رو عرضه کنیم به این تجربه در قالب پرسش، این تجربه چه قوتی و چه قنایی داره برای این که با ما حرف بزنه، و ما وقتی که این حرف ها رو بتونیم صورت بندی بکنیم، و این کار یه نفر هم نیست، کار یک شب هم نیست، یه کار در کار جمعی بلند مدته که باید سامان داده بشه، اون وقت ما میتونیم امیدوار باشیم در پایان این مسیر یه نظریه یا چند تا نظریه رقیب بتونیم از تجربه ایشون استخراج کنیم. خصلت تجربه ها اینن که به راه‌های مختلف میرن، یعنی نظریه های مختلف میتونن اون تجربه ها رو به نفع خودشون تعبیر کنن. بنابراین من اصلا مدعی نیستم که یه نظریه میشه از تجربه سیاسی امام صد استخراج کرد. احتمالا میشه نظریه های بدیل یا رقیب از این تجربه کم و بیش دست نخورده و مطالعه نشده به عقیده من استخراج بشه. ولی بالاخره باید اگه بخوایم چنین کاری بکنیم راش همینه، یعنی به نظر من میرسه از نظر روش شناختی باید چنین مسیری بریم. من خیلی از صبوری شما سپاسگزاری میکنم و بازم از دعوت دوستان
سپاسگزاری میکنم، امیدوارم از نقد و نظر دوستان بی بهره نباشم. متشکرم.